بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اگر وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین مانند پیامبران گذشته دارای مقام عصمت نبودند حداقل عاقلان و خردمندان نمی توانستن به اونها و وحی و روایات اعتماد کنن، حداقل چون می گفتن اونها هم مانند ما دچار خطا و اشتباه میشن و از خطاکار و اشتباهکار نمیتوان چیزی رو 100% پذیرفت. همین یه جمله هم یه دلیل برای اثبات عصمت اونها و این که در یک حفاظت قوی بودن که چیزی به نام هوای نفس یا شیطان قدرت دسترسی به اونها رو نداشت. این مطلب حفاظت شده در گفتار ابلیس هم پیش از آفرینش انبیا آمده، فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این اعتراف و اقرار ابلیس که من به عقل مخلصین، به عمل مخلصین، به اخلاق مخلصین قدرت دستاندازی ندارم و راهی ابداً به وجود اونها برای من نیست. هنوز هم پیغمبران خدا و ائمه طاهرین آفریده نشده بودند که دشمن چنین اعترافی رو و اقراری رو در حق اونها کرد. دو تا حرف راست ابلیس زد در همین آیه کوتاه. فبعزتک لأغوینهم، من این مخلوقی که به نام انسان خلق میکنی به گمراهی میکشم. اینو راست گفت به پروردگار. و بعد آفریده شدن انسان این دستاندازی رو به انسان کرد و اولین نفر اغوا شده و گمراه شده قابیل بود. بالاخره عملی که قابیل انجام داد همون اغوا بود که گرفتار شد و فریب خورد و دست به قتل بیگناه زد. و حرف راست دیگرش همین بود که من ابداً دسترسی به بندگان مخلصت ندارم. من با همین دلیل و با همین سخن ابلیس هم در ترجمه قرآنم هم در تفسیر قرآنم که 40 جلد ثابت کردم ان النفس الأمارة بالسوء حرف یوسف نیست و حرف خانوم کاخه. برای اینکه انبیا در مرز نفس اماره هم نبودند، چه برسه به این که بیان بگن ان نفس الامارتون به سو، یعنی چنین بلایی هم سر ما میاد اگر خدا رحم نکنه. در همون آیه هم پروردگار در پایان آیه می فرماید انهو من عبادنا المخلصین، یعنی این یوسف هم از اونایی بود که ابلیس اعتراف کرد من به مخلصین راه ندارم. این مقام عصمته. با این مقام بر ما واجب میشه، البته برای این که خیر دنیا و آخرت ما تأمین بشه، به قول خود قرآن لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه بخواین که خیر دنیا و آخرتتون تأمین بشه مطیع قرآن، پیغمبر و اهل بیت باشین. اگه بخواین، حالا اونی که میخواد خیر دنیا و آخرتش تأمین بشه واجبه، چون راهی دیگه نداره. یعنی تأمین خیر دنیا و آخرت راهش منحصره به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر هم در این آیه یقیناً اهل بیت و ائمه، به دلیل همین واوی که بین رسول و اولی الامر، این واو اسمش واو عاطفه است، یعنی حقایق در وجود معطوفون علیه جریان در وجود معطوف داره. یعنی پیغمبر اکرم به هر گونه که هست اولی الامر هم به همان گونن بی کم و زیاد. حالا یه آیه رو محبت کنید، دقت کنید که با همین آیم اسمت اثبات میشه، و ندیدم کسی رو که در نوشتهاش یا در تفاسیرش از طریق این آیه اسمت ائمه طاهرین و اهل بیت رو ثابت بکنه. آیه اول سوره جمعه است، بعد از بسم الله پروردگار می‌فرماید یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. اون چه در آسمان هاست، اینو بگوی خود بلندش کن، اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین، خدا را از هر عیب و نقصی ستایش میکنه. چند میلیارد موجود خدا رو ستایش میکنن؟ همه موجودات، هر چه در آسمان ها و زمین، خدا را به پاکی، به بی عیبی و به بی نقصی ستایش میکنن. الملک القدوس العزیز الحکیم، خدایی که فرمان روای هستیه، خدایی که در اوج پاکی و پاکیزگی است، خدایی که توانای شکست ناپذیر معنی عزیز، و خدایی که حکیمه، یعنی همه کاراش استواره، دقیقه، محکمه و واقعیت داره. خب این آیه پروردگار عالم رو به بی عیب و نقصی همه موجودات ستایش میکنن. وقتی به این آیه دقت کردید، حالا میفرماید هو الذی، اونی که، اون چه در آسمان ها و زمینه، او رو به پاکی، به بی عیبی، به بی نقصی ستایش میکنن. بعصف الامیین، در بین مردم امی کسی رو برانگیخت، یعنی وجود مقدسی که از هر عیب و نقصی پاکه، توجهی به زمین کرده، دیده در اون روزگار یک نفر به توان و قدرت سعه وجودی انسانیش هیچ عیب و نقصی نداره. نگاه کرده که یه نفر در این کره زمین بی عیب و بی نقص، خدای بی عیب و بی نقص، این انسان بی عیب و بی نقص رو به نبوت انتخاب کرده، چیکار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته، نشانه های او رو از کتاب آفرینش و قرآن برای مردم بخوانه، تلاوت کنه، و یزکیهم، و زمینه پاک شدن مردم رو از ناپاکی ها فراهم کنه، و یعلمهم الکتاب، و قرآن رو به اونها بیاموزه، و حکمت رو، یعنی یه زندگی استوار درستی رو. و این کانو من قبل و لفی زلال مبین، یقینه که تمام جامعه قبل از پیغمبر و این شرطیه نیست، این مخففه از ثقیله است، یعنی یقیناً پیش از این مردی که به نبوت انتخاب کردم جامعه و ملت‌های جهان در گمراهی آشکار بودن. خب خود پیغمبرم تو اون جامعه بوده، ایشون هم در گمراهی بوده. اگه در گمراهی بود که انتخاب نمی شد. ایشون در میان اون جامعه برابر با سعه وجودیش از هر عیب و نقصی پاک بوده، از هر آلودگی پاک بوده که انتخاب شده. خب اونی که از هر آلودگی پاکه دارای مقام عصمته. حالا این انسان در گیرندگی وحی دارای مقام عصمت، یعنی وحی رو درست میگیره، اشتباه نمیگیره، خطا نمیگیره و در ابلاغ وحیم درست ابلاغ میکنه، اشتباه نمیکنه، و در عمل به وحیم اشتباه نمیکنه. این مقام عصمت. این مقدمه رو که شنیدید، اگر بشه اون بحث بین هشام و ابن ابی عمیر رو که یکی دو روز مطرح کردم کاملش رو براتون امروز بگم با توفیق حق. ابن ابی عمیر می‌فرماید این انسان والای کم نظیر که از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفره، میگه من با هشام بن حکم برخورد کردم، از او پرسیدم امام معصومه؟ گفت یقینا معصومه. گفتم به چه دلیل؟ وقتی برای من توضیح داد من نمونه سخن او رو نشنیده بودم، اولین باری بود که شنیدم و بهره بردم و به یه حقیقت هشام منو راهنمایی کرد، با اینکه ابن ابی عمر خودشم دست کمی از هشام نداشت. خب علم یک جا پیش ما مردم نیست، علم یک جا، باز به اندازه سعه وجودی افراد پیش انبیا و ائمه طاهرین و اهل بیت. ایشون به هشام گفت ریشه و مادر و معدن تمام گناهان در این عالم چهار گناهه و این چهار گناه هم باطنیه، ظاهری نیست. این چهار گناه در وجود هر کی باشه ساختمان انسانیتش ویرانه. مگه دلش بخواد این ساختمانو تعمیر بکنه و سالم بار بیاره و این آلودگی های مخرب رو از باطن خودش بیرون بریزه؟ گفت یکیش حرص که ریشه بخشی از گناهانه، یکیش حسده اینم ریشه بخشی از گناهانه، یکیش خشم مادیه اینم ریشه بعضی از گناهانه، و شهوت به معنی عامش یعنی خواسته های نامشروع و نامعقول هم ریشه گناهانه. حالا ابن ابی عمر، امام یه وجودیست که خداوند ثابت هم شده این معنا کلید همه سرمایه های حسدی رو در دنیا و آخرت در اختیارش گذاشته. حالا به چی حرص بزنه؟ هیچی کم نداره که بیاد زیاده طلب بشه، هرچی هست پیششه و هر وقتم اراده کنه حاضرش میکنه، هر وقت. خب این آدمی که دستش از همه واقعیات هستی چه مادی و چه معنوی پره، به چی حرص بزنه؟ چی رو بیشتر بخواد؟ در کنار او اضافه و زیادی وجود نداره که بلندش گریبان پاره کنه بره و اضافه تر از اونچه رو که داره بخواد. این زیاده خواهی در امام امکان نداره، چون سفره دنیا و آخرت رو خدا براش باز کرده. وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه که یک بار جبرئیل به محضر مبارک رسول خدا اومد و گفت آقا پروردگار میفرماید کلید تمام معادن جهان رو میخوام در اختیارت قرار بدم. پیغمبر اکرم فرمود اگر پروردگار من اجازه بده، اونی که میخواد در اختیار من قرار بده، من دست به سوی او دراز نکنم. به جبرئیل گفت دلم میخواد یه روز داشته باشم بگم الحمدلله رب العالمین، یه روز نداشته باشم بگم الحمدلله علی کل حال. خب کسی که سفره کامل دنیا و آخرت در برابر او گسترده است، چیزی دیگه ای غیر از اون چه در این سفره دنیا و آخرت وجود نداره که حرص بزنه. این زیاده خواهی هم دو جا متصوره، یکی در مال حلال که یکی خیلی داره، تو شهر از همه بیشتر داره. خب حلال هم هست ولی دوچار روح آلوده زیاده خواهی حداقل از مال حلال. خب میره به خاطر حرصش انباشته میکنه، انباشته میکنه، جمع میکنه و یه روزی هم کنار همین ثروت انباشته چشمش از دنیا بسته میشه و میره تو گور. حالا این ثروت انباشته در نبودش به چه دردش میخوره اگه وارث درستی هم نداشته باشه؟ این ثروت انباشته در قیامت طبق آیات سوره آل عمران و توبه جاده دوزخ. اگه دلتون میخواد بخونید که من یه نمونه آیشو میخونم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا بل هو شر سیطوقون یوم القیامت به ما بخلو به، گمان نکنن اونایی که فضل من یعنی ثروت حلال زیاد بهشون عطا شده و در کنار این ثروت بخل میکنن، هیچیشو هزینه خیر نمی کنن و حتی زن و بچه هاشون هم در مزیقن مشکل اونا رو حل نمی کنن، چه برسه به دیگران. هستن از اینجور آدم ها. یه کسی تهرونه، حالا خدا هدایتش کنه، نماز و روزم داره، تو جلساتم میاد. من طریق بچه هاش شنیدم بالای 2000 میلیارد ثروت داره، نه خودش میخوره و نه به بچه هاش میده. خدا میفرماد این مال حلالی که بهت دادم بهش بخل میکنی، فکر میکنی برات خوبه؟ نه، برات بده. روز قیامت به وزن ثروتت یه گردن بند فلزی از آتش دوزخ به گردنت میندازم تا ابد به گردنت خواهد بود. مال مال خودت، وقتی مالو هزینه خیر نکردی قیامتم برای خودت قرار میدم. تو سوره توبه نه جور دیگه هم میگه، میگه این ثروت رو تبدیل به فلز گداخته میکنم، فتوک و بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. اون ثروت رو که تبدیل به فلز آتشین میکنم میچسبونم به پیشونیت، چون تو به جای سجده بر من سجده بر اسکناس میکردی، بخلت پیداست، و میچسبونم به پهلوت، یعنی این ثروت برای تو یه شهوت مادی بیمصرف بوده، و میچسبونم به پشتت، چون در دنیا کار تو حمالی ثروت و مال بوده. خب امام برای چی حرص بزنه؟ چی نداره که به خاطر اون نداری حرص بزنه؟ ولو مال حلال، چه برسه به حرام. اونی که حرص میزنه و داره و زیاد خواهه و از حلال به دست نمیاره، به خاطر این بیماری میره دنبال اضافه تری که حرامه، ثروتشو میندازه تو ربا، ثروتشو میندازه تو کار نامشروع، ثروتشو شریک میشه با بیدین گناهکار مجرم که زرنگی داره اضافه میکنه. خب امام میبینه در این عالم و در اون عالم کم نداره، و برای چی حرص بزنه؟ من نمیدونم، اینو شنیدم، از بچگی هم شنیدم، نمیدونم کجاست، من طالب پیدا نکردم. یه مطلب دیگه ای از چرا اونو در کتابا دیدم، میگن وقتی که زمان رسول خدا فزه یعنی طلا، ذهب یعنی نقره، وقتی که فزه به کنیزی خانه حضرت زهرا در اومد، خب این مالی منطقه‌ای بود که مردم ثروت داشتن، گشایش داشتن، دید این خونه عجیب خونه ایه، فرششون 6 تا پوست بزه که به هم دوختن، شبا پن میکنن، روزا هم امیرالمؤمنین میندازه رو مرکب میره باغ آبیاری میکنه بر مردم و مزد میگیره. رخت خواب لیف خورما، خونه 60-70 متر، سقف تیرچوبی، دیوارا کاگلی، فز به شیمی وارد بود که البته قبلا این علم شیمی رو میگفتن کیمیا، که خیلی هم کیمیاگران یاد دیگران نمیدادن، به اصطلاح جزو علوم اسراری بود، خیلی براش ارزش قائل بودن و نمیخواستن مشتری زیادی این علم داشته باشه. ولی فزه یه مقدار قواعد شیمی رو بلد بود. اومد یواشکی گوشه یه اتاقیاش بسخونه چند تا ظرف مسی رو با همین علمی که داشت روکش طلا بهش داد، آبکاری اینو بلد بود. امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از ظهر که اومدن جوانم بودن، حضرت روز مرگ پیغمبر امیرالمؤمنین 30 سالش بود، اون وقتی که فزه اومده تو خونش 23-24 سالش بود. به فزه فرمودن کار توه؟ عرض کرد بله. برای چی مسا رو تبدیل به طلا کردی؟ یعنی روکش طلا با دانش شیمی قرار دادی روی این مسا؟ گوه آقا دلم سوخت، این چه خونه ایه؟ این چه فرشیه؟ این چه غذا خوردنیه که یه تیکه نان جو یا با آب خالی میخورین یا با یه آب گوشت رقیق؟ دلم سوخت، این کارو کردم، اینا رو ببر بازار بفروش، زندگی رو تحول بده. یه خونه حسابی، یه فرش حسابی، یه پرده حسابی، یه درآمد حسابی. فرمودم بلند شو بیا تو یکی از اتاقا یا تو آشپزخونه. آروم امیرالمؤمنین پاشون رو کوبیدن رو زمین، زمین دهن باز کرد، به فزه فرمودن نگاه کن. فزه نگاه کرد، دید رودخانه یکی از طلای ناب 24 عیار جاریه. فرمود اگه ما میخواستیم که این سفره پر برامون آماده است، اینم یه نمونش. ما میخوایم یه زندگی محدود زاهدانه ای که مورد رضای پروردگاره داشته باشیم که قیامت ما رو به دادگاه نکشن. مثال رو دو مرتبه برگردون، یعنی یه آبکاری دیگه بهشون بده، طلاها شسته بشه. خب این امام، و اما امام حسد نداره. حسد همیشه به مقام بالاتره، یعنی یه کسی یه خونه ای داره، 10 برابر خونه من قیمت شه، چند برابر منم سطح داره و من مریضم، نمیتونم این خونه رو به او ببینم یا این مغازه رو به او ببینم یا این علم رو به او ببینم یا این آبرومندی رو به او ببینم، تحمل ندارم. به خاطر این بی‌تحملی آمادم به هر شکلی که بشه به اونی که از من بیشتر داره ضربه بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر نفاثات فی العقد. خیلی عجیب این بیماری حسد. و من شر حاسد اذا حسد، پناه به من بیار ازیان سنگین حسود اگر بخواد حسدشو عملی بکنه. خب هم میشه حسادت به بالاتر، پول بالاتر، آبروی بالاتر، مقام بالاتر، تجارت بالاتر، مغازه بالاتر، خونه بالاتر. کی در این عالم بالاتر از ائمه طاهرین و اهل بیت به چی حسد ببرن؟ بعد یه موردی باشه که امام به اون حسادت ببرزه. امام خودش مافوق همه انسان هاست، راهی برای حسادت بردن نداره. به مقام پایین ترم که نمیشه حسادت کرد، به اونی که کمتر داره جا نداره که کسی حسودی بکنه. امام بالاترین مقامه و کسی بالاتر از او نیست. چجوری حسادت ببرزه؟ اینم یکی از منابع گناهان. سوم، خشم. خشم بیشتر بین مردم کم ظرفیته. حالا یا برادرش خشمگین میشه، یا از پسرش، یا از دخترش، یا از عروسش، یا از دامادش، یا از رفیقش. و گاهی این خشم مادی بالاترین زیان رو ایجاد میکنه. خیلی ها رو در این روزگار در حال عصبانیت کشتن، خیلی ها رو در حال عصبانیت ناقص کردن، خیلی جاها رو در حال عصبانیت آتیش زدن. خب امام برای چی خشم کنه؟ به کی خشم بکنه؟ امام خشمی براش در امور دنیایی به وجود نمیاد. یکی از نوه های حضرت مجتبی یه روز اومد تو مسجد مدینه، مسجد النبی، خیلی به زین العابدین پرخاش کرد. خیلی، یعنی انقدر پرخاش شدید بود که یاران واقعی زین العابدین داشتن بیتاب می شدن. پرخاش کرد و احتمال حمله با چاقو و خنجرم به زین العابدین بود. رفت، یه نیم ساعتی گذشت، یاران واقعی به حضرت گفتن دلتون نمیخواد تلافی کنین این بیادبی ها و جسارت ها رو؟ فرمود چرا؟ دلم میخواد. الان بلنشم برم در خونش تلافی کنم. این چند نفرم دنبال زین العابدین را افتادن و هر کدومم تصمیمی بر خودشون گرفتن. یکی گفت برسیم تیکه بزرگش گوششه، یکی گفت برسیم چنان تو گیجگاش موش میزنم بیفته بیمیره، یکی گفت ببینمش با خنجر زخم کاری میزنم. همه داشتن میگفتن و تصمیم میگرفتن. دیدن زین العابدینم که جلوتر داره را میره، لبهای مبارکش حرکت میکنه. اومدن ببینن تصمیم امام چهارم چیه. وقتی اومدن و صدا رو تونستن بشنون، دیدن حضرت این آیه رو داره میخونه: ول کاظمین الغیظ ول عافین عن الناس والله یحب المحسنین. رسید در خونه، در زد، خادم اومد در رو وا کرد، خیلی نرم فرمود عموزادم خونه است؟ گفت بله. گفت بهش خبر بده علی ابن الحسین اومده دم در کارت داره. اومد بهش گفت. ترسید واقعا، چون دیگه از عصبانیت در اومده بود و به حال اومده بود، ترسید که ضربه سختی بخوره. هم بود در کوچه، فهمید امام تنها نیومده، بالاخره ناچار شد اومد دم در. زین العابدین سلام کرد، فرمود عموزاده جان، اینایی که تو مسجد به من گفتی اگه در من هست از خدا میخوام منو ببخش، اگه در تو هست از خدا میخوام تو رو ببخشه. گفتش که عزیز فاطمه، من اشتباه کردم، من کار زشتی کردم، که در قرآن مجید دو تا آیه داریم، مردم مؤمن یدرعون از سیعتا بالحسنه، بدی رو با خوبی جواب میدن نه بدی رو با بدی. خب امام که معصومه، خشم مادی و طایفه‌ای و خانوادگی نداره، یعنی از خیلی گناهان مربوط به خشم بیگناهه، پاکه، صافه. و اما شهوت، خواسته ها. ابن ابی عمر، من پروردگار عالم کل درهای بهشت رو به روی معصوم وا نکرده، مگه مجموع نعمتهای عالم رو و آخرت رو در اختیار امام قرار نداده؟ برای چی میل غلط در امام سر برداره؟ امام از حرص و حسد و خشم و شهوت خالی خالی و راهی به هیچ گناهی براش باز نیست، پس معصومه. و معصوم هم طبق گفته خدا در قرآن واجب الاطاعه است، و از غیر معصوم هر کی اطاعت کنه، امام صادق می‌فرماید اطاعت از طاغوته. حرف تمام. شب جمعه است، حتما طبق روایاتمون اموات هممون چشم انتظارن که چیزی براشون فرستاده بشه، برای آدم برزخش. این سلام رو هدیه کنید به همه اموات. السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. چقدر زیارت ابی عبدالله خاصه که امام صادق در این جملات به خدا میگن ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، خدایا این زیارت و زیارت آخر من قرار نده، بازم زنده باشم و به ابی عبدالله سلام کنم. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، حسین من امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، جویم قدم به قدم تو را بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه سر نه پیروهن ز چه پیدا کنم تو را، برگیرم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را، ای آن که داغهای جگر سوز دیده ای، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را، ریزم بلق تشنه تو آب چشم خیر، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را، یه مرتبه چشمش بالای گودال که پروردگار براش پرده برزخ و کنار زد به پیغمبر افتاد، هندید با سر و پای برهنه زار زار داره گریه میکنه، حرفشو از حرف با ابی عبدالله به پیغمبر برگردون، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین که مرملون به دما، مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و رضا، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا، خدایا دل مردم عالم نه تنها مسلمونا رو که دیگر غیر مسلمین هم دارن این ناراحتی رو هر روز اظهار میکنن، دل همه مردم عالم رو به نابودی اسرائیل خوش کن، کمک دهندگان به او رو ذلیل و خار کن، خدایا ما و نسل ما رو شیعه و مؤمن قرار بده، فرج وجود مقدس ولیت رو نزدیک کن، از این خانواده علم و شرف تمام گذشتگانشون رو غریق رحمت فرما.